22 88 88.
با هم چیز میکنن برنامه ریزی میکنن. یعنی رکعت دوم رو یقین به اتیان داره، رکعت سوم رو هم یقین به اتیان، یعنی میخواد بگه عدم اتیان رابعه، عدم اتیان رابعه، یقین به عدم اتیان رابعه، یقین به عدم اتیان رابعه در رکعت دوم هست. در رکعت سوم هم تا قبل از سجدتین هست، بعد از سجدتین شک میکنه که آیا عدم اتیان رکعت رابعه هنو هست یا دیگه نیست. میشه استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه. این استصحاب خیلی واضحه، فقط مشکلش اینه که چیه مشکلش؟ با مذهب عامه. ببینید به معنای 50-50 نیست. شک اینجا میگیم یعنی عدم العلم. نه خب شما چرا ببین شک یعنی به قول معروف عدم العلم، یعنی میشه جهل. یعنی شما اینجوری بگو، نه نه تخصصا خارج نیست، شما شک هم یه نوع جهل دیگه، چون عدم العلم دیگه. نه فرق نمی‌کنه، ارزش شما خود یکیه، فرق نمی‌کنه. نه جهل مرکب که علمه، جهل بسیط. شما نمیدونی زید اومد، درست یا نه؟ میدونن شک چی فرق میکنه؟ من چه بگم نمیدونم زید اومد، چه بگم شک دارم زید اومد یا نیومد؟ نه یکیه دیگه. هر جهلی رو میتونی تبدیل به شک کنی، چه فرق میکنه؟ شما هر جهلی رو بگو الان مثال بزن تبدیل به شک میشه. بگو که زید نیومد، میدونم زید نیومد، بعد میگی ها شک دارم زید اومد یا نیومد. پس میتونی بگی جهل همیشه علمه؟ کدوم بعدشو میگیری؟ یه بعدشو میگیری دیگه. آفرین. شک هم همینجوره. شک وقتی 50-50 که ما نداریم اصلا. ببین اصلا اینجا ما کار بهش نداریم. ببین شما میگی آقا جون من یه علمی دارم، خیلی راحت یقین دارم به این که 4 رکعت رو اتیان، رکعت چهارم رو اتیان نکرد. بعد الان شک میکنم که آیا هنوز رکعت چهارم رو اتیان نکردم یا اتیان کردم. دقت کردید یا نه؟ این که میگی مثلا من شک دارم به چی، در واقع بگو مشکوک من چیه. وقتی میگی مشکوک، مشکوک چیه؟ مشکوکت، مشکوکت اینه که متعلق مشکوک تو بگو. نه این نیست. خب این نیست. ببین این که میگم شک ما جهل سمرجی که هم اینجا سمردم، یعنی شما میگی متیقن من چی؟ عدم اتیان رکعت رابعه. الان این متیقن من شده مشکوک، یعنی من به عدم اتیان رکعت رابعه شک دارم. اینجوری باید مطرح کنیم. نه شما منطقی نگاه میکنی این اشکال تو ذهنت میاد. ببین عدم اتیان رکعت رابعه رو یقین دارم، الان به عدم اتیان رکعت رابعه چی دارم؟ شک دارم. یعنی چی شک دارم؟ یعنی آیا همان یقین، ببین اصلا خود شک موضوعیت ندارد، آیا همان یقین باقی است یا باقی نیست؟ اصلا شما شکت یه چیز جدایی از یقین نیست. یعنی در واقع به این شکل به این شکله همینطور عقلایی، من یقین دارم که الان صبحه، یه ساعت دیگه شک میکنم که اون یقین من الانم ادامه داره یا ادامه نداره. بله موضوعش یکیه. چون موضوعش یکیه، یعنی خیلی عادی، اصلا فلسفی نگاش نکنید. اگر فلسفی نگاش کردید همون اشکاله، این که تو مسائل عقلایی و عرفی دقت‌های عقلی رو آوردید. خیلی عادی، ببین خیلی عادی، شما الان میگی چی؟ من یقین دارم الان صبحه. خود دو ساعت دیگه ازت میپرسم آقا هنو یقین داری هنو صبحه؟ میگی نه یقین ندارم، شک دارم. درستی یا نه؟ به دو طرف برگردوندنش هم ثمره ای نداره. یعنی شما میخوای بگی که من عدم اتیان رکعت رابعه، شک که 50-50 نیست، اصلا اینجوری نیست نگاه به شک، اصلا اینجوری نگاه نمی کنن، عدم العلم نگاش میکنن. ببین شک یعنی عدم العلم، یعنی علم داشتم الان علم ندارم، الان که علم ندارم چه کار کنم؟ یعنی ثمره عملیش مهمه، لذا جهل هم شامل میشه. میگی من الان علم دارم، درست یا نه؟ علم دارم به صبح بوده، الان علم ندارم صبح چه کار کنم؟ بگم علم ندارم؟ ببین یه بار میگی که بگو اصلا علم نداری، یعنی علم داری به عدم صبح، به نقض قبلی که میشه یقین جدید. یه بار میگی نه یقین جدیدی هم نیومد، آخر عدم العلمه. لذا بهترین تعبیری که در رابطه با رکن دوم استصحاب میگن عدم العلم، که شامل همه موارد. چرا؟ چون نتیجهش مهمه. در استصحاب بحث رفع تحیر مفی مقام العمله. خیلی قشنگ میگه آقا من علم داشتم صبح بود، الان علم ندارم، الان که علم ندارم چه کار کنم؟ بگم صبح نیست، بگم صبحه، بالاخره دو حالتم بیشتر نداره. اینجوری تصویر کنید استصحاب رو. پایین خب گفته دیگه حاج آقا، الان بالا درست عبارتش رو، ولی پایین دیگه گفته که نه صح پایین خب گفته که ولکن المقصود فیها استصحاب و وقوع الثلاث صحیحتن قد احرز الثلاث، قد احرز الثلاث یعنی وقوعها صحیحن. نه میگه قد احرز الثلاث ظهورش اینه، من کار به کلمه ثلاث که ندارم، من که الان که نمیخوام بگم صلات موضوع اون لهش صحیحه یا عمه، من میخوام بگم در روایت که امام میفهمد قد احرز الصلات یا احرز الصلات، الان مجهول بکن یا معلوم فرق میکن، ها قد احرز الصلات یا قد احرز الصلات، من اینجا به قول معروف داره ایشون میگه که مقصود وقوع الصلات صحیحه. عطف چیز نیست، تفسیری نیست، چون پایین گفته دیگه، پایین توضیح داد. خب گفتم دیگه اول رکعت دوم هست، میخوام بگم این عدم اتیان رکعت رابعه تو دوم هست، تو سوم هست، کجا نیست؟ بعد سجدتین، چون قبل سجدتین که باطل میشه نماز. خیلی بخونیم یه تیکه‌ای که باقی مونده عبارت شو. پس ما دیروز تلاش آقای مظفر رو برای درست کردن روایت، هم دلالتش بر استصحاب، هم سازگاریش با مذهب خاصه، یعنی خاصه بین این دوتا آقای مظفر جمع کنه، دیگه تلاشی کرد، لذا استصحاب رو به جای عدم اتیان رکعت رابعه چی گرفت؟ وقوع ثلاث صحیحه. خیلی. و منه یعلم ان المراد من الیقین فی الفقرتین الرابعه والخامسه. از این توضیحاتی که دادیم دانسته می شود که کلمه یقین در فقره چهارم و پنجم، شش تا بود دیگه، حواستون از شش تا بود. لکن ینقض الشک بالیقین، یا ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین و یبنی علیه. این البته این یقینی که در این فقرتین هست غیر الیقین فی الفقرات الاولا، این غیر یقینه در سه تا فقره اولیه، یقینه در فقره اول و دوم و سوم. یقینه به معنای چیه؟ یقینه به معنای چیه؟ استصحابیه. ولی یقین در فقره چهارم و پنجم یقینه به معنای براءت ذمه. چرا؟ چون گفتیم براءت ذمه شک قبل یقینه یا بعد یقینه؟ قبل یقینه. در استصحاب شک بعد یقینه. اینجا که ایشون فرموده ینقض الشک یا ینقض الشک بالیقین، ینقض الشک بالیقین یعنی چی؟ ها؟ یعنی اول شک بوده، شک رو با یقین از بین ببره. خب یعنی هم احتیاط، این میشه احتیاط. یعنی اول شک بوده، الان من میخوام شکم رو از بین ببرم، چیکار کنم؟ احتیاط کنم تا ذمه‌ام بریء بشه. خیلی. فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة. مقصود از یقین در سه فقره اول یقین به وقوع سه تا رکعت به شکل صحیحه. ولی المراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة لأنه بإتيان رکعت منفصلة. خب چرا امام اینجا یقین براءة ذمه را ذکر کرد؟ چون وقتی مکلف رکعت احتیاط و رکعت منفصله رو به جا بیاره چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه خیالش راحته که چیزی گردنگیرش نیست، راحته. چون میگه اگه من نماز سه رکعتی خوندم که این یه رکعت جای رکعت چهارم میگیره، اگر نماز چهار رکعتی خونده بودم این یه رکعت میشه چی؟ نافله. لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة. چون مکلف به واسطه اتیان رکعت منفصله احتیاط حالت یقین به براءة ذمه براش حاصل میشه، خیالش راحته. فیکون ذلك نقضا للشک باليقين الحادث من الاحتیاط. پس این در واقع از بابت احتیاط انسان به یقینی میرسه و شکش نقض میشه. و یفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك. این که این یقین در سه فقره اول یه معنا داشت، در دو فقره دوم معنای دیگری داشت، از کجا فهمیده میشه؟ از لکن، که لکن از ادات استدراکه، لکن از ادات استدراکه. و هو قوله لکن فانه بعد انها عن نقض اليقين بالشك. بعد از اینکه مولا دستور داد که یقین رو به واسطه شک نقض نکنید، یعنی استصحاب، ذکر العلاج، علاج رو بمون. پس چه کار کنیم؟ ها امام، وقتی یقین رو با شک نقض نکنیم خب پس چه کار بکنیم؟ ذکر العلاج به قوله لکن فهو امر به نقض شک بالیقین. امام راه علاج رو این دونست که این شک رو به واسطه یقین جدیدی از بین ببرید. خب من به چه شکل به اون یقین جدید به اون یقین جدید میرسم؟ از طریق رکعت منفصله. والاتمام على اليقين والبناء على اليقين ولا يتصور ذلك. این راه علاج امام هیچ به هیچ وجه تصویر نمی شود الا به اتیان رکعت منفصله. یادتونه خب ما گفتیم اگه بخوایم به شک اعتنا کنیم چند تا راه داریم؟ سه تا راه. ولی چون امام گفته به شک اعتنا نکن، ها پس این سه راه از بین میره، کدوم راه متصور میشه اینجا؟ راه رکعت منفصله. ولا یجب کما قیل ان یکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات معنا واحدا بل لا یصح ذلک. و خب یه قیلی ما اینجا داریم که شیخ انصاری فرموده، همون وحدت سیاق. این قیل میگه لازمه در روایات ما قائل به وحدت سیاق بشیم، یعنی یقین وقتی که مثلا در یک روایتی 6 بار 4 بار 3 بار کلمه یقین به کار برده شد به یه معنا به کار برده بشه، نه اینکه در یه عبارت یقین به یه معنا باشه در عبارتی دیگر یقین به معنایی دیگر. آقای مظفر میگه من اینو قبول ندارم، چه اشکال داره در دو جمله اول یقین به یه معنا باشه در دو جمله دوم یقین به معنای. لذا میگه لا یجب ان یکون المراد من الیقین معنا واحدا بل اصلا لا یصح ذلک. چرا؟ فان اسلوب الكلام لا يساعد علی فان الناقض للشک یجب ان یکون غیر الذی ينقضه الشک. میفرمایید اصلا نمیتونیم یقینو به یه معنا بگیریم. چرا نمیتونیم؟ چون که امام داره دو نوع شک رو میگه، میگه یه شک قبل از یقین دارم، یه شک میتونیم یقین قبل از شک و یقین بعد از شک رو به یه معنا بگیریم؟ معنا نداره. من مجبورم یقین قبل از شک رو بگیرم یقین استصحابی، ولی یقین بعد از شک رو بگیرم یقین براءت ذمه و یقین احتیاطی. پس در واقع اینجا من دو اصل عملی دارم، یه اصل عملی به نام استصحاب و یه اصل عملی به نام احتیاط. به این براءت میگن احتیاط، چون براءت ذمه، نه براءت از اینکه تکلیفی گردنم نیست. نه تکلیف گردنم هست، من بریء شدم از این، بهش میگم براءت ذمه. براءت ذمه یعنی احتیاط، که قاعدش اینه الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ. این فراغ چه فراغیه؟ یعنی فراغ الذمه من التکلیف یقینا، الفراغ الیقینی یعنی فراغ الذمه من التکلیف یقینا. والحاصل ان الروایه تكون خلاصه معناها النهی عن الابطال. نهایتا آقا این روایت چی میخواد به ما بگه؟ یک، نهی میکنه که ما نماز رو باطل کنیم، مثل عوام الناس نماز رو باطل نکن. دو، و النهی عن الركون الى ما تذهب الیه العامه من البناء على الاقل. این دو، و النهی عن البناء على الاكثر مع عدم الاتيان برکعت المنفصله. روایت میگه این سراح رو اعتنا نکنید، نرید سراحش. چرا؟ از کجا فهمیدیم روایت این سراح رو نفی کرده؟ اینو بهم بگید. ها آی آقایی، آفرین. چون امام به ما گفت به شکتون اعتنا نکنید. راه های اعتناع به شک این ستا بود. وقتی امام بگه به شک اعتنا نکن، من میفهمم به این سراح اعتنا نکنم. خب ثم تضمنت الامر بعد ذلك بما يؤدي معنى الاخذ بالاحتياط. خب از کجا فهمیدم راه چهارم رو برم؟ ها، از کجا فهمیدم راه چهارم رو برم آقای مرتضایی؟ میدونم. نه، از کجا؟ چون که روایت به من دستور داده که احتیاط کنم. ببینید روایت سه فقره اولش چی گفت؟ گفت به شکت اعتنا نکن. دو فقره بعدیش به من چی گفت؟ به یقین بره، یقین براءت ذمه که عبارت اخرای احتیاطه. من از اون سه فقره اول، این حاصل کلام آقای مظفرین، میگه من از سه فقره اول که گفت به شکت اعتنا نکن میفهمم که به این سرا نباید برم، و از دو فقره بعدی که به من گفت به یقین براءت ذمه بره، حتما برو دنبال یقین، میفهمم که باید احتیاط کنم، و از این که احتیاط کنم راه احتیاط چیه؟ اتیان رکعت منفصله. به ما یؤدی من معنى الاخذ بالاحتیاط بالاتیان برکعت منفصله لانه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين. بهذا یعنی به این طریق احتیاط به یقین به براءت ذمه میرسم. این یقین براءت ذمه است دیگه. والاتمام على اليقين والبناء على اليقين. کلمه اتمام على اليقين و کلمه بناء على اليقين همه اینها دلالت بر چی میکنن؟ براءت ذمه، یقین براءت ذمه. وعلى هذا فالروايه تتضمن قاعده الاستصحاب. پس روایت شامل قاعده استصحاب هست وتنطبق ايضا على باقي الروايات المبينه لمذهب الخاصه. همچنین این روایت در بحث شکوک در تعداد رکعات مبنای خاصه رو هم پیگیری کرده و تبعیت کرده. و این کانت، بله قبول داریم عبارت امام که میفرماید قامه و چی؟ فاضاف الیه اخرى، قبول داریم ظهور در رکعت منفصله نداره، ولی به قرینه صدر روایت و به قرینه باقی روایات، ها الان ذیل روایت هم هست درسته دیگه چون امر به احتیاطه، ولی ابتداعا به قرینه صدر روایت و به قرینه باقی روایات ما این عبارت امام رو حمل می‌کنیم بر رکعت منفصله. می‌فرماید که این کانت لیس ظاهره فی علا وجه تکون بیانا لمذهب الخاصه، قبول داریم این عبارت، کدوم عبارت امام؟ قام فاضاف الیه اخرى، این عبارت قبول داری ظهور در رکعت منفصله نداره، ولی ولیکن صدرها یفسرها، صدر روایت تفسیر میکنه این عبارت رو. چی بود صدر روایت آی امینیان؟ به فاتحه الکتاب، از کلمه به فاتحه الکتاب میفهمیم که این دو رکعت، دو رکعت سوم و چهارم نیست، بلکه دو رکعت منفصله است. چون در رکعت سوم و چهارم که ما فاتحه الکتاب نمیخونیم، چی میخونیم؟ تسبیحات اربعه میخونیم. بله. و یظهر ان الامام و یظهر ان الامام علیه السلام اوکل الحکم و تفصیل الحکم الى معروفیت هذا الحکم عند السائل و الى فهمه و ذوقه. خیلی قشنگ این نکته. امام پس چرا تصریح نکرد؟ میفهمه چون امر واضحی بوده، نصر سائل زراره بوده، امر واضحی بوده. خب امام مثل این که مثلا شما یک کسی از تو سوال میکنه، خب شما اول توضیح میدید، بعد دیگه وقتی شبیه همون سوال رو تکرار میکنه شما چجور جواب میدید؟ مثل میگید مثل قبلی، یا یه عبارتی میگید که ممکنه خیلی ظهور نداره ولی چون قبلش گفتید دیگه تکرار. میفرماید امام هم اوکل الحکم و تفصیل الحکم رو به معروفیت این حکم، چون این حکم حکم شک در تعداد رکعات معروف بود و معلوم بود در نزد زراره عالم. و انما اراد ان یؤکد علی سر هذا الحکم، امام خواسته زراره رو مجتهد بار بیاره، لذا با شیش فقره، صحیحش فقره است دیگه، با شیش فقره تأکید کرد بر چی؟ بر سر این حکم. که زراره بدون که ما کشیعه میگیم بنا رو بر اکثر بذار، به خاطر یک استصحاب و یک براءت ذمه و رد علی من یرا خلافه الذی فیه نقض للیقین، و رد کنه بر مخالفین، یعنی بر سنی ها. خواسته به زراره بگه مذهب سنی ها صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون اونها چی دارن؟ یقین رو به شک نقض کردن و به یقین اخذ، یعنی اومدن به شکشون اعتنا کردن و بنا رو بر چی گذاشتن؟ عقل. بنا رو بر عقل گذاشتن که مذهب سنیات. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که یقین رو به شک نقض کردیم و شک و بر یقین ترجیح دادیم، در حالی که هیچ عاقلی شک و بر یقین ترجیح نمیده. چون منحصر کرد در فاتحه الکتاب، مخیر که نکرده، صدرش منحصره دیگه، گفته منحصر کرده که حتما فاتحه الکتاب بخونه، نگفته مخیری. چرا دیگه؟ دیگه چون که در مقام 3 و 4 اگر بود باید دوتا رو میگفت. اینا در واقع قرینه مقالیه. خود دیگه شما باید کار، ببین حاج آقا، کار فقه الحدیثی کار خیلی مفصلیه. یکی از نکاتی که در فقه الحدیث هست بررسی قرائن مقالیه. قرائن مقالیه البته باید برای شما یقین ایجاد کنه، ممکنه برای یکی دیگه یقین ایجاد نکنه. آقایون میگن در قرائن مقالیه باید تتبع کنید و استدلال کنید و مؤید زیاد بیارید. مثلا اگر اینجا یه درس خارجی بود، همین قرینه مقالیه که آیا امام چون بعضی از فتاوا مشهورن او کل الحکم الال سائل، آیا امام این رویه رو داره یا این رویه رو، ما این رو باید بشینیم در روایات دیگه بررسی کنیم. اینجا دیگه خود درس خارج کنید و الا در درس خارج باید این قرینه رو اون استاد مجتهد باید بشینه بگه آقا من به نظرم میاد یکی از رویه ها و سیره های امام معصوم این بود که اگر بعضی از سائلین مجتهد بودن مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، برای اونها مطلب رو دیگه مفصل میگفتن، اشارتن میگفتن. خب اینو ما باید بشینیم روایات رو بررسی کنیم ببینیم آیا روایاتی که سائلشون زراره است یا سائلشون محمد ابن مسلمه یا سائلشون مثلا فضل ابن شادانه یا سائلشون علی ابن مهدیاره که خودشون علما بودن، این خود یه تحقیقی میخواد دیگه، این مجتهد بعد ببینه نظریه بده بگه به نظر من پس رویه امام این نیست یا هست دیگه، آقای مظفر این رو مفروض گرفته. و الا اگر بخوایم یه بحث اجتهادی بکنیم اینجا باید این رویه رو بشیریم و در احادیث مختلف بررسی کنیم. لذا کار حدیث و اجتهاد کار اینجوری ها جواب نه، اون قرینه صدرش چرا دلالت بر ذیلش میکنه؟ میگه چون موضوعش اون یکیه. میدونید آقا اینو دقت کنید، میگه چرا آقای مظفر گفت صدر مفسر ذیله؟ ها، نه از باب وحدت سیاق بلکه از باب وحدت موضوع. گفت چون چطور میشه شک بین دو و چار، امام بگه بنا رو بر اکثر بذار و رکعت منفصله به جا بیار، ولی شک بین 3 و 4 امام بگه بنا رو بر اقل بذار، با اینکه اینا موضوعشون یکیه و در یه مسئله هم ذکر شده. وحدت سیاق ما باید تو معانی بیان این رو بعد دوباره از همون بحث هاست باید بررسی کنیم آیا وحدت سیاق به لحاظ بلاغت و معانی بیان از شرایط کلام هست یا نیست. یک، اینو باید اولا در معانی بیان بررسی کنیم، یعنی ما بیایم ببینیم نظر علمای بلاغت چیه، علمای معانی بیان چیه، آیا وحدت سیاق جزء شرایط، این یک. دو، ما باید ببینیم رویه امام چطور بوده. دوباره اینم باید، مثلا آقایون جای دیگه‌ای که به وحدت سیاق استناد میکنن در حدیث رفع، مثلا میگن حدیث رفع اگر شما بخوای مضافون الیهی رو در تقدیر بگیری باید در تمام فقرات حدیث رفع همون مضافون الیه رو در تقدیر بگیری، همون مضاف رو، چون وحدت سیاقه. شیخ انصاری وحدت سیاق رو قائله، میگه بله ما در روایات باید محکم وحدت سیاق رو، ولی بعضی از آقایون قائل نیستن. اینم بازم یه مسئله اجتهادیه، یعنی شما باید اینا هم یکی معانی بیانتون اینجا قوی باشه، دوم رویه امام رو در احادیث مختلف بررسی کنید. روایت محمد ابن مسلم، بله دیگه. خب چون حدیث داریم در جای دیگه که قبل دو سجده باطله، اصلا نماز باطله. اشکالش همینه دیگه که آی مظفر نتون نه خب گفته بلکن خب آی مظفر حق داره، خواسته هم روایت رو نجات بده. ببینید حاج آقا، هم خواسته روایت رو نجات بده، هم خواسته شما تو فقه خیلی با این چیزا مواجه میشید انشالله. فقه الحدیث خیلی مفصل، یعنی از همین الان باید ذهنتون رو کامل عرفی کنید که انشالله اونجا میبینید مثلا روایات رو، بعضی از روایات یه روایات معروفه ای ما داریم، روایات معروفه ای داد، مثلا مثل روایت علی ابن مهدیار در باب خمس، ها، یا اون روایت در اول مکاسب محرمه، اینا بهشون میگن روایات معروفه. این روایات کلن ذیلش خیلی نزاع هست در فقه الحدیثش، که آیا صدرش روایت قرینه خیلی قرائن مقالی و لفظی و عقلی زیادی علما. حالا اونجا دیگه واقعا تنها راه به دست آوردن نتیجه این که مجتهد بشید و نظر خودتون رو اعمال کنید. یه سری روایات ما تو خصوصا در فقه الحدیث داریم که شما میبینید کلن وقتی وارد فقه میشید، لذا این تیکش هم خیلی لذت بخشه، چون انسان داره کلام عمه معصومین رو بررسی میکنه که ببینه چی میخوام به ما بگه. آره. این الان حاج آقا ببینید، شما الان نظر شیخ و بلدی، نظر آخوند و بلدی، نظر آقای مظفر هم بلدی، راحت هم میتونید هی این ور اونور هم برید، چون فقه الحدیث دستتون، یعنی آقای آلبوی اگر حال داشت بشینه ببینه این روایات بقیه علما چی گفتن ذیلش، که شما ذهنت خیلی هم خوبه، فتوا ندی آقا، فقط بررسی. آقای آذرنیا، آقای